در نقاط حساس اشاره داشتین. آیا علائم و نشانه های هشدار دهنده و آگاه کنندی هست که با ما هشدار بده و ما را آگاه بکنه که مثلا تغییرات سرطانی در فلان ارگان در کدام جای از عضو و کدام جای از بدن ما و قسمتی از بدن ما با وجود آمده و ما متوجه شویم؟
خدمتتون عرض کنم که یک سری از علائم به عنوان علائم هشدار دهنده سرطان کلا مطرح هستش و همیشه باید بهشون دقت بکنیم. من اگه خدمتتون بخوام بشمارم، یکی از این موارد ممکنه کاهش وزن غیر قابل توجیه بیش از 10% وزن بدن در طی 6 ماه باشه. اگر کسی خوب تمام رژیم گرفته باشه یا اینکه نوع غذاشو تغییر داده باشه و باعث کاهش وزن شده باشه یا عفونت یا علت دیگه‌ای داشته باشه از این قاعده مستثنا میشه. مهم برای ما کاهش وزن غیر قابل توجیه هستش.
بله.
تب بدون علت طول کشیده که در بررسی‌های معمول وجود عفونت یا دلایل دیگری رو نشون نمیدن. ممکن استش که یک عفونت مثل عفونت ویروسی، مثل عفونت باکتریال برای ما تب ایجاد بکنه و برای ما توجیه کننده باشه. تغییر طولانی مدت معمولاً بیشتر از 3 هفته در اجابت مزاج در افراد مسن و یا از اون مهمتر وجود خون مخفی در مدفوع هستش. نکته بسیار حائز اهمیتی هستش و لازم هستش تمام سیستم گوارشی به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
خونریزی و ترشح غیر طبیعی به غیر از خونریزی های معمول در خانوم ها به خصوص بعد از 40 سالگی و بعد از یائسگی بسیار مهم هستش و باید مورد توجه قرار بگیره. خونریزی و ترشح غیرعادی از سینه ها، فرو رفتگی نوک سینه ها، فرو رفتگی پوست پستان، وجود توده ای در پستان که یا توسط ماموگرافی یا سونوگرافی تشخیص داده میشه و اینکه خود شخص متوجه اون میشه، لازم هستش که حتما به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیره. وجود غده های زیر جلدی بدون درد و در حال بزرگ شدن و یا اون چیزی که ما در اصطلاح گفته میشه بهش لنفادنوپاتی، در حقیقت غدد لنفاوی هستن که داره بزرگ میشن و این بزرگ شدنشون هم ادامه پیدا میکنه، معمولا بیشتر از 2 هفته. خب ما ممکن هستش که یک دوره خیلی کوتاهی با شک به این که اگر علائم عفونت داشته باشن یک دوره درمان خیلی کوتاه آنتی بیوتیکی براشون بذاریم و بعد از این که ببینیم که این درمان جواب نمیده سریع هم بریم به سمت نمونه‌گیری و تشخیص این که علت این مسئله چی بوده. زخمی که بهبود پیدا نمیکنه.
بله.
زخمی که بهبود پیدا نمیکنه در طی 3 ماه خصوصا در نواحی که در معرض نور آفتاب قرار دارن. شما مستحضر هستید که یکی از مهمترین سرطان هایی که وجود داره سرطان های پوست هستش و به خصوص سرطان هایی هستن که وقتی که افرادی که ریسک فاکتور های بیشتری دارن مانند مصرف الکل، مصرف دخانیات، ممکن هستش که بیشتر هم حتی بهش دچار بشن.
بله.
هر گونه تغییر در اندازه، شکل و در رنگ خالهای پوستی برای ما بسیار مهمه و حتما مهم توجه میکنیم. سرفه های طولانی مدت با یا بدون خلط خونی همراه با کاهش وزن، سیری زودرس و کاهش اشتها به همراه کاهش وزن. افرادی که به خصوص این هم در مواردی که افرادی که در حقیقت الکلی هستن ممکن مستعد بعضی از سرطان های مری عرض کردیم خدمتتون هستن، ممکن هستش که با این علامت خودشون رو نشون بدن. خشونت صدا به خصوص در افرادی که تعداد زیادی سیگار دارن میکشن، سیگاری هستن و همزمان با اون اگر که الکل مصرف بکنن، الکل به تنهایی هم خودش یک عامل خطر برای ایجاد مشکلات حنجره هستش. حالا اگر این توامان باشه با مصرف سیگار، این مسئله رو چند برابر میکنه احتمال بروز این بیماری رو برای ما.
بله.
هر گونه خونریزی غیرعادی از طریق بینی، لثه، استفراغ خون، خلط خونی و یا دفع خون از طریق سیستم گوارشیشون هستش که حتما باید بررسی به صورت کامل قرار بگیره. اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که علائمی که خدمتتون اشاره کردیم ما علائمی هستن که احتمال بروز سرطان ها وجوده و لزوماً نشانگر سرطان نیستن. فقط پزشک هستش که میتونه با اطمینان تشخیص بده که سرطان وجود داره.
بله.
ولی اون چیزی که برای ما مهم هستش تا حد امکان باید بتونیم این ریسک فاکتورها رو برای پیشگیری از بروز سرطان در حقیقت کاهش بدیم.
بله بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب، واقعا بسیار ارزشمند است صحبت ها. البته باید توجه بکنیم، شنوندگان عزیز ما توجه بکنن، اما طور که دکتر صاحب مکررن توضیح دادن، تذکر دادن، این علائم و نشانه ها فقط علائم هشدار و زنگ خطر است که میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. ما حق نداریم از پیش خود برای خود یا دیگران تشخیص بگذاریم و قضاوت بکنیم که بله مثلا شما سرطان یا کانسر فلان جای بدن را دارین، حلقه دارین، حنجره را دارین، نیفوم روده را دارین. اصلا چنین حق ما نداریم و این تشخیص فقط و فقط توسط دکتر معالج و پزشک متخصص مربوطه باید صورت بگیره. ما فقط باید اگر این علائم و نشانه ها را که اشاره شد و توضیح داده شد اگر مشاهده می کنیم حساس باشیم و به این تغییرات اهمیت بدیم و اطمان بریم پیش دکتر معالج مراجعه بکنیم تا اقدامات تشخیصی و تست های لازم صورت بگیره. خب دکتر صاحب عذرخواهی میکنیم، امینجا بحث با پایان میرسانیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. انشاءالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدا میسپاریم، اما در ادامه جلسه با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم، ما را همراهی بکنین.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم.
اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بری و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش و یک نفر، یک دانشمندی تونست از پوسته برنج ماده‌ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین، به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما میبایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمیشناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه. اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده میکنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بهترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیم، کلسیوم و نظایر اونها که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه‌ای و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام مجدد حضور شما عزیزان شنونده. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما هستم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی از ادامه تنش میان پاکستان و افغانستان بار دیگر از آمادگی تهران برای میانجیگری بین کابل و اسلام آباد خبر داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی در مورد افزایش تنش‌ها بین اسلام آباد و کابل گفت: ما نسبت به هر گونه افزایش تنش در سرحدات شرقیمان حساس هستیم، نه فقط به دلیل همسایگی، بلکه به این دلیل که همسایگان شرقی ما پاکستان و افغانستان دو کشور مسلمان و دارای رابطه بسیار دیرپای تاریخی، فرهنگی و دینی با ما هستند. وی با اشاره به تماس تلفنی وزیر امور خارجه ایران با وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان گفت: ما تصریح کردیم که جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه مساعدت برای حل مسئله و جلوگیری از تشدید تنش‌ها میان دو کشور است و در صورتی که طرف‌های مقابل موافق باشند حتما از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت دریغ نخواهیم کرد.
پاکستان و افغانستان دو کشور مسلمان و دارای رابطه بسیار دیرپای تاریخی، فرهنگی، دینی با ما هستند. هر گونه ناامنی در مرزهای شرقی ما امنیت رو در کل منطقه متاثر میکنه و همین دلیل از همون ابتدای بروز تنش ما طرفین رو به خویشتنداری دعوت کردیم، اعلام آمادگی کردیم برای اینکه مسائل جمیله خودمون رو به کار بگیریم جهت رفع تنش بین دو کشور. در آخرین مورد وزیر محترم امور خارجه با وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان تماس تلفنی داشتند. دیدگاه خودمون رو مطرح کردیم، تصریح کردیم که جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه مساعدت جهت حل مسئله و جلوگیری از تشدید تنش‌ها بین دو کشور هست. این آمادگی خودمون رو باز هم اعلام می‌کنیم و در صورتی که طرف‌های مقابل موافق باشند حتما از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت دریغ نخواهیم کرد.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان اعلام کرد که هیئتی از این وزارتخانه به منظور اشتراک در 25مین نمایشگاه بین المللی صنعت برق به تهران سفر کرده است. هدف از این سفر معرفی توانمندی ها، نیاز ها و دستاورد های افغانستان در حوزه انرژی و برق و همچنین بررسی فرصت‌های همکاری‌های منطقوی عنوان شده است. نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق تهران یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت برق در منطقه است و شرکت کنندگان داخلی و خارجی از آن به عنوان فرصتی برای تبادل تجربیات، معرفی فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با انرژی استفاده می‌کنند. افغانستان در سالهای اخیر با چالش‌های جدی در بخش برق و انرژی مواجه بوده و محدودیت سرمایه‌گذاری، ضعف زیرساخت‌ها و تغییرات اقلیمی بر تولید و توزیع برق اثر گذاشته است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در دیدار سرپرست سفارت افغانستان در تهران درباره مسائل مربوط به مهاجرین افغانستانی با وی گفتگو کرد. نادر یارحمدی در این دیدار ضرورت صدور پاسپورت الکترونیک برای تمام اتباع افغانستانی ساکن ایران، مخصوصاً اتباع دارای پاسپورت خانواری دستنویس را یادآور شد. وی گفت علی رغم تاکیدهای پیشین، تثبیت هویت برای گروه های اولویت دار به طور کامل انجام نشده است، ولی در حال حاضر تسریع تبدیل پاسپورت خانواری به پاسپورت الکترونیک اولویت مرکز است و ظرف مدت 6 ماه باید انجام شود. یار احمدی، فعالیت ویژه سفارت افغانستان در جمهوری اسلامی ایران در اطلاع رسانی و تشویق اتباع افغانستانی به بازگشت پایدار به کشور خود را خواستار شد و بر لزوم کنترل سرحدات مشترک به منظور جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع افغانستان به ایران تاکید کرد. فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان، نیز ضمن تشکر از میزبانی خالصانه ملت شریف ایران و مسئولان جمهوری اسلامی از اتباع افغانستانی طی 5 دهه گذشته، روابط افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر را نمونه بارز همبستگی اسلامی و پایبندی ایران به انسان دوستی دانست و افزود ایران با گشودن درهای خود برای میلیون‌ها افغانستانی در دوران‌های سخت ناامنی و بحران، تعهد عمیق خود را به اصول انسان دوستی و ارزش‌های اسلامی به نمایش گذاشته است و اکنون افغانستان آماده است تا برای تسهیل بازگشت داوطلبانه و آبرومند اتباع خود با ایران همکاری کند. حقانی همچنین از فرایند تبدیل پاسپورت خانواری به پاسپورت الکترونیک و طرح تثبیت هویت اتباع دارای کارت آمایش گزارشی ارائه داد. احمد مسعود، رهبر گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، در نشستی در فرانسه مدعی شد که از زمان تأسیس حکومت طالبان حملات تروریستی در پاکستان 5 برابر شده و حکومت طالبان از 20 گروه تروریستی در افغانستان حمایت میکند. مسعود تی تی پی را یکی از گروه های حاضر در افغانستان و برخوردار از حمایت طالبان خواند و گفت که طالبان افغانستان و طالبان پاکستان جدایی ناپذیر و برادرند و از پاکستان خواست با درک اشتباهات گذشته خود از مردم افغانستان و تشکیل یک دولت مشروع و نماینده در کابل حمایت کند. وزیر امور خارجه حکومت طالبان که در مراسم فراغت 5 دوره تخصصی آموزشی انستیتود دیپلماسی در کابل سخنرانی میکرد، با تهاجمی خواندن سیاست‌های حکومت پاکستان در 4 گذشته علیه افغانستان گفت این تهاجم در حدی بوده که حتی حریم هوایی کابل را هم نقض کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزیر امور خارجه حکومت طالبان سیاست‌های حکومت پاکستان در 4 گذشته علیه افغانستان را تهاجمی خواند. مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان که در مراسم فراغت 5 دور تخصصی آموزشی انستیتوت دیپلماسی در کابل پایتخت افغانستان صحبت می‌کرد، سیاست پاکستان در برابر افغانستان را طی 4 تهاجمی خوانده گفت این تهاجم در حدی بوده که حتی حریم کابل پایتخت را نیز نقض کرد. متقی گفت
ولی سنور کالا مسلسل مختلف و
4 به شکل مسلسل در اوقات مختلف از سوی حکومت پاکستان تجاوز صورت گرفت. حریم افغانستان نقض شد. مردم عام، مغازه ها و مارکیت ها بمباران شد. بالاخره این تجاوزات تا جایی رسید که حریم کابل پایتخت هم نقض گردید. امارت اسلامی مجبور به واکنش شد.
حریم هم نقض. نو اسلامی امارت هم برگون تا مجبور شد.
وزیر خارجه با بیان این که افغانستان مسئول تأمین امنیت پاکستان نیست و تحریک طالبان پاکستانی مشکل داخلی پاکستان است و هیچ ارتباط به امارت اسلامی ندارد افزود
چه مقتدا تضمین را که چه پاکستان که با بی امنیتی پیخه نکید نو آیا مقدی پاکستان امنیت زیمواری؟
خواست آنها این بود که افغانستان برای ما تضمین بدهد که در پاکستان دیگر رویداد نامنی رخ نمی دهد. آیا ما مسئول امنیت پاکستان هستیم؟ آیا ما آنجا نیروی نگهبان صلح داریم؟ آیا اختیار و صلاحیت پلیس و نیروی امنیت در آن کشور ما داریم که ما امنیت را تأمین کنیم؟ آیا پاکستان به اندازه یک گلسواری یا ولایت است یا یک کشور بزرگ است؟ امنیت چنین کشوری از سوی کشور دیگر آیا سخن معقول است؟ برعکس انگامی که میگوییم دایشی ها در کشور شما آموزش داده شدند و تجهیز میشوند و به افغانستان حمله میکنند، جلوی آن را بگیرید، از هوای شما تیاره عبور کرده حریم افغانستان را نقض می کند، جلوی آن را بگیرید باز این مسئولیت را نمیپذیرند. متقی با بیان این که هیات‌های پاکستانی در هر سه دور مذاکرات خواسته های نادرست و غیر قابل قبول داشتند گفت:
حتی یواری دا گفتن هم وسوا سیده تی تی پی گروپونه دی افغانستان
تا... حتی یک بار این خواسته مطرح شد که گروپ های طالبان پاکستانی به افغانستان آورده شوند. افغانستان دیوانه است که غم شما را در خانه خود بیاورد. یک بار این اتهام را وارد میکنید که در افغانستان تی تی پی است و آنها بر ما حمله میکنند. باز پیشنهاد میکنید که تی تی پی به افغانستان آورده شود. شما غم بزرگ و جنجال میسازید. این هرگز قابل پذیرش نیست. وزیر خارجه افزود که ما خواهان روابط نیک و دوستانه با تمام جهان از جمله پاکستان هستیم. اما حلقه خاص در ارتش پاکستان در تلاش برهم زدن روابط بین دو کشور است. ما که دفاع از حاکمیت و سرزمین خود را برای خود محفوظ می داریم. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
برای مهاجرانی که به ولایت ننگرهار بازگشتند در 5 ولسوالی این ولایت آب آشامیدن یه سالم فراهم می شود. آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد گزارش می دهد.
در شهرک‌های رهایشی که در 5 ولسوالی ولایت ننگرهار برای خانواده های برگشته اختصاص داده شده آب آشامیدنی صحیح فراهم می شود. مسئولان می گوید علاوه از این 20 شبکه تخریب شده آب آشامیدنی را بازسازی و همچنان ده ها محلات رفع حاجت به مردم را اعمار می نماید. ملا محمد یونس اخوندزاده وزیر احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان در مراسمی که با همین مناسبت در شهرک چمتله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار برگزار گردیده بود گفت وزارت مربوطش در ولسوالی های خوگیانی، پچیراگام، سرخرود، بیسود و رودات این ولایت در شهرک هایی که برای خانواده های برگشته به کشور در نظر گرفته شده شبکه های آب آشامیدنی صحی را اعمار می نماید. به گفته موصوف از این شبکه ها خانواده های برگشته که در این شهرک های رهایشی مستحق نمرات رهایشی شناخته شده استفاده خواهد نمود. وی همچنان گفت علاوه از این در ولسوالی های یاد شده 20 شبکه های تخریب شده آب آشامیدنی صحی را بازسازی و 140 باب محلات رفع حاجت مردم را نیز اعمار می نماید.
نننی با ده کم خود قاره قاره کم کی و شبکه دیوی شبکه افتتاح وسکو چنور به دغه زمکه زموږ هغه مهاجرین ورونه ته چې دلته د سرپناه ځای نه لري نور به دوی تم زکه توجه کیږي.
وزیر احیا و انکشاف دهات افزود بالا این همه موارد یاد شده مبلغ 64 میلیون افغانی به مصرف میرسد که از بودجه وزارت پرداخت میگردد. خانواده های برگشته که در شهرک چمتله به سر میبرند از آماده نمودن آب آشامیدنی در این شهرک یکی از نیازمندی های مهم و اساسی خانواده های برگشته بود استقبال نموده خواستار حل مشکلات دیگر در این شهرک میباشند.
کومه شبکه چې دی بولو شبکه چې موږ پاره نن په چن تاریخ خرګوټی کې پرنسپل کې خوشاله یو ربان دي زمون ټول قوم باندې خوشاله چن تاریخ باندې خوشاله ده.
وزارت احیا و انکشاف دهات در حال پروژه های تهیه آب آشامیدنی را در شهرک های اختصاصی یافته برای خانواده های برگشته افتتاح می نماید که حکومت مرکزی تا اکنون حکم توزیع نمرات رهایشی برای خانواده های برگشته در سه شهرک ولسوالی های خوگیانی و بیسودی ولایت ننگرهار را داده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق میزان رسمی مشارکت در رأی‌گیری ویژه یعنی مرحله اول انتخابات پارلمانی را 82.42% اعلام کرد. طبق گزارش نهایی کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق، ولایت اربیل در اقلیم کردستان عراق با 98% بالاترین میزان مشارکت و بخش رصافه بغداد با 70% کمترین میزان مشارکت را داشتند. رأی‌گیری ویژه در این دوره فقط شامل نیروهای امنیتی و نظامی و آوارگان در اردوگاه ها بوده است. دومین و آخرین مرحله رأی‌گیری در ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق فردا برگزار می شود و انتظار می رود که بالغ بر 21 میلیون واجد شرایط که اسناد خود را در کمیسیون عالی مستقل انتخابات بروز کردند در آن شرکت کنند. در همین حال برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی است که تاکنون نوری المالکی رهبر گروه انتخاباتی ائتلاف دولت قانون و صدر اعظم سابق با کسب 53347 رأی از بقیه رقبا پیشی گرفته است و محمد شیا از سودانی رهبر ائتلاف سازندگی و توسعه و صدر اعظم فعلی با 41466 رأی در جایگاه دوم قرار دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیم حضورتون خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتون مرخص می شوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مرد بیگانه، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
جاوید کجا میرید ای باران؟
میرم تا بیرون، یک کار دارم، زودم پس میام. خب
و یک وقت دیگه برو عزیزم، بوان که بارش کمتر شوه. برای تر و ترید شدی یا چترم خو نداریم؟
خودت که میدانی من عاشق باران هستم، بان تر شوم چی پروا داره؟
خو خنک میخوری جانم.
نه عزیزم تشویش نکن، چیزیم نمیشه. اولادا کجاستان؟ مادرم خو است؟
مادر جان خود دوای خود خورد خواه کرد.
خب
مسلمه و یاسر و مردویشان دو خانه هستم. میگم جاوی جان،
بله
اگر کار ضروری نداری نه برای بیرون.
این باز شروع کردی؟
بان یک وقت دیگه آخی چی کار است که دهی هوای بارانی عدمن باید تو از خانه برایی؟
کار خاص نیست عزیزم، با یکی از رفیقایم وعده ماندم، نمیدونستم که بارش میشه.
وی خو کار نداره، یک تکس برش بتی بگو بان برای یک وقت دیگه.
نمیشه عزیزم. راستی تو چارجر موبایل ما ندیدی؟
نه به دست خودت بود.
موبایلم کم مانده که گل شده، باید بزنم به چارج.
خب چارجر همراه خودت ببر.
نه نه لازم نیست، در خانه رفیقیم حتما یکی پیدا میشه، وقتی رسیدم چارج میکنم. باز به خودت تلفن میزنم. خب
سعی سال کی پس میای خانه؟
کی آله که صبح از طرف دیگر پس میایم. بخیر
بسیار خوب. راستی عزیزم یادت باشه که از بازار کچالو پیازم بخری بیاری که خلاص شدم.
کچالو پیاز اگه یادم نروه حتما میخوام.
نه دیگه لطفا یادت نروه، چون هیچ در خانه نداریم.
بچشم گفتم اگر. چشم میارم.
آل چه قسم میخوایی بری در ای بارش؟
تکسی میگیرم دیگه عزیزم، سر سرک که استاد شوی تکسی زیاد تیر میشه، یک شد اسمیتم.
بله بله بسیار خوب. خب برو دیگه مراقب خودت باش. موبایلت چارج کردی حتما به من تلفن کنی یا؟
نفیسه من نمیفهم تو چرا اینقدر تشویش داری، سفر قندهار خود نمیرم عزیزم.
اصلا بیا موبایلت اینجا چارج کن بعد از او برو. نظرت چی هست؟
لا حول ولا. نفیسه نفیسه تو را چی شده؟
هیچی عزیزم، البته نمیدونم، تشویش دارم یک قسم هستم.
چرا تشویش داری؟ بر چی؟
نمیفهمم، گفتم که نمیفهمم. مقصد خدا خیر پیش کنم.
با اجازه من برم که دیر شد. بی
آخرین باری بود که جاوید دیدم. جاوید با لب خندان از خانه برآمد. از کلکین سیلش کردم، دیدم که چه قسمی او طرف سرک می رفت. باران کالایش را تر و ترید کرده بود، اما جاوید خوش بود. شیشه کلکین بخار گرفته بود، هوا بسیار سرد بود. چند لحظه بعد جاوید در سرک گم شد.
نفیسه ساعت چند بجه است و دختر؟
9 بجه است مادر جان.
یا خدا 9 بجه شب شده، همی جاوید کجا شد که تاله نامده ای بچه؟
نتون به خدا مادر جان، من خودم هم بسیار تشویش دارم.
مادر صدقید یک زنگ بزن در موبایلش.
چند دفعه تلفن کردم مادر جان، موبایلش گل است.
من خو خیلی تشویش پیدا کردم.
نمیفهم به خدا، من میگم شاید بند مانده از خاطر باران، چون هنوز خو میبینین بارش ادامه داره.
آلی چی کنیم؟ دوتا سیاسر در خانه چی کده میتانیم؟ مرد ما جاوید بود، ناناور خانه ما جاوید بود.
وای مادر جانی چی که پاییز که میزنین شما؟ میایه بخیر؟ دانتان از خیر واس کنین.
آلی کو؟ کجا شدی بچه؟
شما آرام باشین مادر جان، باز خدای نخسته فشارتان بالا میره. حتما خانه رفیق خود مانده تا باران قد شوه.
اما خانه رفیقش در کجاست؟
دم خود نگفت مادر جان، چه میفهمم آخه؟
ای خدا، هوا تاریک شده، هوام سرد شده.
من میگم شاید رفیقش نمانده که بیای بیرون، گفته هوا تاریک است، خنک است. بانس هوا برو خانه، چون موبایلش هم گل است، نمیتونه تلفن کنه.
نمیدانم دخترم، ولی دلم نارام است.
گفتم که چارجر را ببر نبردم رای خود. صبح خبم نبود. یک بند از کلکین بیرون سیر میکردم. جاوید کلی داشت اما هیچ خبری نشد. صبح شد، چاشت شد، باز شب شد اما هیچ خبری از جاوید نبود. مادر جاوید تکلیف قلبی داشت، خیلی هم به جاوید وابسته. بار بار برم تعریف کرده بود که چه قسمی جاوید تنها کلان کرده و اگر جاوید نباشه خودش از این زندگی خلاص میکنه. جاوید تنها نقطه اتصال ای پیرزال به زندگی بود.
چند ساله بود؟
40 ساله سامر سیب. یه مکسش. 2 روز میشه که از خانه بیرون رفته، دیگه نامدم.
شما ای دوستش میشناختین؟
نه خیلی آمر سیب، اصلا نمیدونم که از چی کسی گپ میزد. مادرشون بیچاره در خانه حالش خیلی بد است. میترسم که سکته کنه در دستمون. آمر سیب،
احتمال داره که کسی اختطافش کرده باشه؟
اختطاف؟ فکر نمی کنم آمر صاحب، آخه ما خودم های پیسدار نیستیم، چیزی نداریم. من فقط می ترسم که خدای نخواسته در سرک تکر نکده باشم.
بسیار خوب، ما شفاخانه ها را می پالیم. اگر تکر کده باشه حتما بردن شفاخانه. چی زنده باشه چی نباشه، اگر در شفاخانه باشه پیدا میشه.
آمر صاحب، من 2 تا اولاد ریزه دارم، کس و کویم ندارم که پوش پوشتش بگرده، ولی از خدا شبرمه پیدا کنیم.
چه قسمی پیدایش کنیم امشیره؟ هیچ نشانی ازش نداریم. خودت نمیدانی که کجا رفته، نمیدانی که خانه کی رفته. شوهر دهی کلانی از کدام خانه پیدایش کنیم؟
خب شما میره پلیس هستین، اگه من خودم میفهمیدم که میرفتم پشتش. شما حتما میتونین پیدایش کنین.
بسیار خوب، ما سعی خود میکنیم.
تشکر هم مرسی.
من عسکرهای خود روان میکنم شفاخانه های کابل خوب بپالن. باز براتون خبر میدم.
تشکر.
دیگه شما نیاز نیست که بیاین آمریت پلیس. نام برتان اینجا نوشته کنین، برتان زنگ میزنم.
بسیار خوب آمر سیب، تشکر از شما. من فقط منتظر تماستان هستم. طرفای دیگر بود که آمر پلیس تلفن کرد. هیچ خبری از جاوید نبود. گفت که کل شفاخانه‌های کابل با دقت پالیدن و جاوید اونجا نبوده. از شنیدن این خبر خوش شدم اما بازم تشویش داشتم. اگر جاوید حالش خوب است خیلی چرا خانه نمیایه؟ چرا یک تلفن نمیکنه؟ آمر برام گفت که بازم پشت جاوید میگردن و اگر خبری شد حتما به من خبر میدن.
ای خدا، حال ما چطور کنم؟ بچه رشیده، بچه بالا بلنده. ملای مادر صدقی قد و بالای
مادر جان آرام باشین. آخه شما چرا قبیه تابی میکنین؟ چرا گریان میکنین؟ چیزی نشده که ما براتون گفتم جاوید در شفاخانه نبوده، یعنی که خدا رو شکر حالش خوب است.
خدا کنه حالش خوب باشه. اگر کدام جای بی جا رفتی نباشه چیکار؟
چرا این فکرهای بده میکنین آخه مادر جان؟ به خدا توکل کنین، آرام باشین. جاوید خوب است، به زودی هم به خیر میای خانه.
ای خدا،
تو نمیدانی که من ای بچه را با چی خونه دل کلان کدوم. تو نمیدانی وقتی که پدرش مرد ای بچه چه قریزه بود. تو نمیدانی که وقتی پدرش مرد ای بچه هنوز در دنیا نامده بود. اگه جاوید نبود من وقت مرده بود.
خدا نکنه.
به خاطر جاوید بود که این دنیای لعنت دیره تحمل کرد.
حالی هم به خاطر جاوید تحمل کنین. مادر جان آرام باشین. خواهش میکنم هستان.
نفیسه دختر.
بله مادر جان.
یک کار بکن. اگر نیمه سکته میکنم.
خدا نکنه آخه مادر جان من چی کنم؟ چی کاری از دست من ساخت است؟ به خدا نمیدونم که چی کار باید بکنم.
هر کسی که میشناسی تلفن کن. نام امیر رفیقایش خب به خودت نگفت که خانه کدامش میره.
نه به خدا مادر جان هیچی نگفت. اگه نامش هم میدونستم که تابال یک کاری کده بودم. اصلا نمیفهمم که کجا رفته اکد کدام رفیق خود بوده.
الا بچه مادر من خب میدانم که یک اتفاق بده نشفتیده. من مادر هستم رگ و خورم خبردار شده. مادر جان
خواهش میکنم بلیاز خدا یک بار نزنه. اولادا میشنونا از وقتی که پدرشون خانه نامده یک بند وانگیری میکنن. باز اگه گپای شما رو بشنون دیگه من نمیفهمم که چی جواب برشان بتم. شما آرام باشین خواهش میکنم. من دلپوریم شما هستین. به خاطر اولادام که شما آرام باشین.
دل سبیل شده آرام نمیگیره دختره. نمیدونم چی خاک دستر خود کنم. بیخی دهر گرفتم. حالا من چی تو خدا آرام کنم خدایا.
خدا.
ما بچه ما از خودت میخوایی.
مادر جان خواهش میکنم. از تان آرام باشین. خدای نخواسته فشارتان بالا میره ها.
من خوب برتان گفته بودم که نیاین اینجا. آمدنتان بفایده است. اگر خبر شد خودم برتان زنگ میزنم.
آخه عامر صاحب حالا 4 روز تیر شده و شوهر من خانه نامده. مادرش تکلیف قلبی داره. من نمیفهمم که چی کنم اصلا. جواب اولادای من چی بتم؟
همشیره من قبلا هم برتان گفتم که همه جا رو از پشت شوهرت گشتیم. نبوده. چی کنیم؟
اوف بلیاز خدا عامر صاحب یک کاری بکنین. من دارم دیوانه میشم آخه. شوهرم زنده غیب شده.
لا حول ولا. اه سعی کنین این دوسیه شوهرتان است. با نمبر تک تک کسایی که در این دوسیه نوشته شده به تماس شدیم. هیچ کدام از رفقای شوهرت ازش خبر نداره. موبایلش هم گل است.
خدای خدای تو کاش که موبایل خدا چارج میکرد باز میرفت. گفتمشام.
حال ما چی کنیم؟ زیر پول سخترم گشتیم.
عامر صاحب شوهر من خوب پدری نبوده.
همشیره شاید شوهرت مانده شده. مادر ناجور، دوتا اولاد، زندگی سخت، فقر. شاید از همه یه چیزا مانده شده و گریخته.
چی گپای میزنین عامر صاحب؟ امکان نداره.
شما چقدر شوهرتان میشناسین؟
چی؟
گفتم خودتان چقدر شوهرتان میشناسین؟
همراهان عزیز ادامه این داستان را می توانید در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و عزیزان شنونده از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم.
نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، دوستان در خدمتان هستیم. مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا، امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه همراه ما باشید. در این برنامه مهمترین رخدادهای غرب آسیا را بررسی میکنیم که در روزهای گذشته، یعنی یک هفته اخیر اتفاق افتاده. از جمله این رخدادها میتوانیم به تحولات انتخاباتی در عراق اشاره بکنیم، حملات اسرائیل علیه لبنان و موضوع دیگر همکاری پلتفرم‌های بزرگ فناوری با رژیم صهیونیستی را بررسی خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید. تبلیغات انتخاباتی پارلمانی عراق چنانچه در جریان هستید دوستای عزیز، هفته گذشته به اوج خود رسید، زیرا هفته پایانی تبلیغات بود و از روز شنبه وارد سکوت انتخاباتی شد که در آن هر گونه تبلیغات ممنوع است. کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق اعلام کرد که تعداد کل نامزدهای ششمین دوره انتخابات پارلمان عراق 7744 نامزد است و 848 نامزد را از رقابت انتخاباتی برکنار کرده است. سخنگوی کمیسیون انتخابات اعلام کرده که کمیسیون به 304 نفر به عنوان نمایندگان دفاتر سازمان ملل، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و تعدادی از سفارتخانه ها و نهادهای زیر ربط اجازه نظارت بر روند انتخابات عراق را داده است و تعداد رسانه هایی که انتخابات عراق را پوشش خواهند داد 1500 رسانه، اعم از شبکه‌های تلویزیونی، خبرگزاری و نشریه عنوان کرد. رای گیری سراسری هم قرار است که روز سه‌شنبه برگزار شود. کمیسیون عالی مستقل انتخابات تعداد افراد واجد شرایط رای در عراق را 29 میلیون نفر عنوان کرده است که تاکنون بالغ بر 21,223,000 نفر اسناد خود را در کمیسیون بروز کردند. شیا السودانی نخست وزیر عراق گفته رأی مردم اساس و پایه روند دموکراتیک است و به واقع مردم تصمیم گیرنده هستند. نخست وزیر عراق خواستار مشارکت گسترده مردم در انتخابات شد. السودانی خطاب به مردم گفت مشارکت شما در انتخابات پیام روشنی از عراق جدید خواهد بود، مبنی بر این که مردم آن بر گردش مسالمت‌آمیز قدرت از طریق صندوق‌های رأی اصرار دارند. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم دوستای عزیز که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا ادامه نقض آتش‌بس لبنان هست توسط رژیم صهیونیستی. منابع رسانه‌ای گزارش دادند که تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان به سرعت در حال افزایش است و جنگنده‌های اسرائیلی موجی از حملات هوایی گسترده را به مناطق مختلف جنوب لبنان از بخش غربی تا مرکزی و شرقی انجام دادند. در پی افزایش حملات رژیم صهیونیستی، حزب الله لبنان بیانیه کم سابقه تحت عنوان نامه سرگشاده بر رؤسای سگانه نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان منتشر کرد. حزب الله در این بیانیه با لحن قاطع هر گونه مذاکره با اسرائیل را رد کرد و بر حق مشروع مقاومت در برابر اشغال و تجاوز تاکید کرد و البته هشدار داد که هر سخنی درباره خلع سلاح مقاومت در این شرایط در خدمت منافع دشمن اسرائیلی و طرحهایش در منطقه است. در همین حال جوزف اون رئیس جمهوری لبنان هم در واکنش به این تجاوزات گفت هرگاه لبنان آمادگی خود را برای گفتگو و حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف با اسرائیل اعلام کرده، این رژیم بر تجاوزهای خود به حاکمیت لبنان افزوده است. نبی بری رئیس پارلمان لبنان هم با تاکید بر این که عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی مطرح نیست، اظهار داشت تهدیدها و حملات هوایی اسرائیل به لبنان این موضع ما را تغییر نخواهد داد. اما در خصوص علل تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، دکتر حسین آجرلو کارشناس مسائل سیاسی میگوید رژیم صهیونیستی به دلیل نداشتن مرزهای مشخص و تثبیت شده همواره برای تداوم توسعه طلبی خود از توافق‌ها و قطعنامه‌های بین المللی و حتی مصوبات شورای امنیت سرپیچی می‌کند. دکتر آجرلو در پاسخ به این پرسش که آیا حزب الله همچنان حق دارد که مسلح بماند گفت:
در دوران پس از جنگ سوم لبنان یه مقدار فضا به سمت این بود که تغییراتی در ساختار دفاعی لبنان انجام بشه و بعضی از صحبت‌ها تشدید شده و بحث خل سلاح و بحث اینچنین تشدید شده، ولی الان در شرایط فعلی با توجه به این نقض گسترده آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمایت ایالات متحده از این حملات، الان تقریبا در ساحت لبنانی چه در ساحت سیاسی و چه در ساحت مردمی به این نتیجه رسیدن که نه، حزب الله واقعیت همینه که اگر خل سلاح بشود لبنان مورد تعرض جدی‌تری قرار خواهد گرفت و این بحث توسعه طلبی رژیم صهیونیستی اصلا با تعهد و بحثا نمیتونیم ما به هیچ تعهد رژیم صهیونیستی اعتماد کنیم. الان ما میبینیم همین صحبت‌های جوزف اون و به نوعی در موضع‌گیری‌های کابینه هم در همین راستاست، یعنی اینکه واقعیت همین که این رژیم صهیونیستی هستش به عهد خودش وفادار نمونده. در لبنان یک ویژگی این هستش که باید همه توجه داشته باشن، در لبنان اصولا بحث توافق بر سر یک موضوع بسیار مشکله. چرا؟ چون هر طایفه اهداف خودش رو داره، مثلا طایفه‌ای که در شمال زندگی میکنه، طایفه‌ای که در مرکز زندگی میکنه، طایفه‌ای که در جنوب، میزان آسیب پذیری اینها خب یه مسئله ای هستش که همدیگه رو درک هم میکنن، یعنی اگرچه شاید اهداف سیاسی پشت سر باشه اما به درک متقابل هم میرسن. مسئله ای که وجود داره این هستش که امروز لبنان، خود لبنانی ها میدونن که مسئله اصلی لبنان امروز سلاح مقاومت نیست، مسئله اصلی لبنان امروز تجاوزگری رژیم صهیونیستیه.
بله.
و سلاح مقاومت بحثی هستش که در پی تجاوز رژیم صهیونیستی. خب لبنان سابقه داره، 1982 صهیونیست‌ها تا خود بیروت اومدن، تا سال 2000 مناطق مختلف جنوب لبنان اشغال بود و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در خاطر مردم لبنان هست و همین مقاومت اینا رو به عقب رونده و الان هم اینا دوباره مجدد میخوان فضا ایجاد بشه با همین به نام دولت ملی و بحثی که در سال 1982 در زمان جنگ داخلی هم با همین صحبت‌ها ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان اومد، اونها بهانه‌اش فلسطینیان بود، امروز مقاومت، یعنی این بحث وجود داره. خب در سوریه هم ما همینو میبینیم، در بلندی جولان پیشروی‌های رژیم صهیونیستی برای چیه؟ رژیم صهیونیستی در راهبردهای کلان خودش رو همونطور که خدمت شما عرض کردم باید در مناطق پیرامونی خودش اگر میتواند اشغالگری ارضی کند، اگر نمیتواند فضای امنیتی ایجاد کند و این فضای امنیتی با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی همواره این فضای امنیتی خودش رو گسترش میده، عملاً اون چیزی که ما شاهد خواهیم بودش اگر به رژیم صهیونیستی فضا داده بشه اونطوری که طرح آمریکایی و صهیونیستی بخواد پیش بره، عملاً بیروت، دمشق، عمان، صحرای سینا باید زیر مجموعه رژیم صهیونیستی و عملیات در اون آزاد باشه. اما این از نظر ملت‌ها پذیرفته نیست و مقاومت‌ها باعثش همینه. الان در غزه هم شما ببینید همین منطقه زردی که مشخص کردن در طرح ترامپ، دقیقا میبینید صهیونیست‌ها به دنبال ایجاد منطقه حائل هستن و به نوعی گسترش بازیگری خودشون. خب این از طرف ملت‌ها پذیرفته نیست و این مسئله میدونن که اگر اینها در قالب اینا پیشروی کنن این مناطق روی ثبات و امنیت رو نخواهند دید و برعکس اون چیزی که مشکل منطقه الان هستش سلاح مقاومت نیست، سلاح مقاومت تابعی از تجاوزگری رژیم است که باید به این نکته متوجه ویژه‌ای بشه.
اما یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح است در رابطه با صبر استراتژیک حزب الله است در برابر حملات رژیم صهیونیستی. پیرامون این موضوع از دکتر آجرلو پرسیدیم که این صبر استراتژیک تا چه زمانی ادامه دارد؟
به نظر میرسه حزب الله لبنان در اینجا این صبر استراتژیک رو پیش بله. کرده که واقعا لبنان اون بحثی که به وجود اومده بود که حزب الله باعث جنگ در منطقه هستش، این تصور حتی از کشورهای منطقه هم بیرون بره، یعنی این تصور در مقامات لبنانی که حزب الله باعث جنگه بره بیرون و به نوعی الان در لبنان داره این وضعیت شکل میگیره. احتمال داره در تا یک ماه دو ماه آینده حتی در کشور عربی هم اسرائیل به عنوان برهم زننده بحران روایت بشود. و مسئله دوم این هستش که حزب الله لبنان الان در شرایط بازسازی خودش قرار داره. بر اساس مستنداتی که خود صهیونیست ها منتشر کردن، حزب الله در قالب همین عدم درگیری و تمرکز بر بحث بازسازی الان قدرت خودش رو افزایش داده و الان داره یواش یواش تهدید میشه. بخشی از این که اینا اینقدر شدت دادن بحث لبنان و پرونده لبنان مجدداً اومده، میزان افزایش توان حزب الله در تهدید رژیم صهیونیستی هستش.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. یکی دیگر از رخدادهای هفته غرب آسیا گزارش هایی بود که در رابطه با همکاری پلتفرم های بزرگ فناوری با رژیم صهیونیستی منتشر شد. رسانه ها گزارش دادند که پلتفرم های بزرگ فناوری اقدام به پاک کردن اسناد جنایات جنگی رژیم صهیونیستی کردند. پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت های محترم هادی البرزی، کارشناس مسائل رسانه را.
ببینید این مورد جدیدی که هست شده بیش از 700 تا ویدیو بوده که مربوط به 3 تا از سازمان های حقوق بشری فلسطینه. علتش هم این بوده که در واقع با توجهی که دیوان کیفری بین المللی برای نتانیاهو و گالانت در واقع اون بحث دستگیریشون رو صادر کرده، اینها مستنداتی بوده که در واقع این 3 سازمان آزادی بخش فلسطینی در کرانه باختری و غزه این فیلم ها رو در وبکاه های خودشون در یوتیوب در جاهای دیگه در واقع ذخیره کرده بودن. حدود 2 ماه پیش روبیو وزیر خارجه آمریکا در واقع اومد این 3 سازمان حقوق بشری رو تحریم کرد. دلیل تحریمش هم این بود که این سازمان حقوق بشری در بحث مستندات حقوقی برای این دیوان کیفری بین المللی در مورد نتانیاهو و گالان در واقع مشارکت داشتن. اما یوتیوب که خودش به گوگل تعلق داره اومدن این مستندات رو حذف کردن، خیلی هم به صورت تدریجی و آروم آروم بدون اینکه کسی متوجه بشه مثلا، که بعد در واقع موضوع خبرش در رسانه‌های جهان منتشر شد که همین همدستی که شما فرمودید بین در واقع یوتیوب و گوگل با رژیم صهیونیستی خیلی سر صدا کرد. الان هم موضوع در رسانه‌های جهان داره مطرح میشه که این بحث مهندسی افکار و پاک کردن اسناد جنایت جنگی از روی موتورهای جستجو و بحث یوتیوب خیلی نکته عجیب غریبیه که داره الان اتفاق میفته و هم در واقع بحث مهندسی افکار عمومیش الان تو دنیا مطرحه، همین که مستندات جنایت جنگی به ویژه تو 3 تا از روستاهای در واقع فلسطین بوده این موضوع که در متنای اونم برای گالانت و نتانیاهو بحث حکم دستگیریشون صادر شده، این نکته ای که نشون میده که در واقع این موتورهای جستجو و حالا در واقع اپلیکیشن هایی که وجود دارن به نوعی با رژیم صهیونیستی هم دستن. حالا در مورد این دادگاه اومدن این موضوع رو رقم زدن، در مورد موضوعات مختلف هم بوده که ما شاهد بودیم که مثلا اینستاگرام یا برخی شبکه‌های اجتماعی برخی تصاویر رو با هوش مصنوعی در واقع سانسور میکنن، فیلتر میکنن، پاک میکنن که مخاطبان به اون دسترسی پیدا نکنند. در واقع ما الان میبینیم که جنگ در دو حوزه داره اتفاق میفته. یک بحث میدان فیزیکی و گروه‌های نظامی هستن، دومی در حوزه فضای مجازی و رسانه هاست که در آمریکا برای کمک به رژیم صهیونیستی میاد از هر نوع موضوعی استفاده میکنه که بتونه نتانیاهو و گالانت رو حالا فعلا در مورد این موضوع نجات بده. حتی در دادگاه‌های بین‌المللی دخالت میکنند.
نگاهی به غرباسی از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی فرانچسکو آلبانزا، گزارشگر ویژه سازمان